2 اسفند 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دوران هم بین المحظورین عرض کردیم که در 3 فصل واقع می شود. فصل اولش رو تمام کردیم و اون دوران هم بین محظورین بود که هر دو طرفش توسلی باشند با وحدت واقعه، یعنی واقعی که درش هستیم قابل تکرار نیست. این فصل رو بحث کردیم و بحثش تمام شد. دیدید گفتیم که براءت شرعیه و براءت عقلیه و اگر استصحاب عدم جعل هم در مقام باشد اینا همه جاری می شود و هر دو طرف نفی می شود، هم وجوب نفی می شود و هم حرمت نفی می شود. در مقام عمل مخیر است، هر کدوم رو که می خواهد اختیار کند. این فصل اولمون. حالا فصل دوم دوران ام بین المحظورین در تعبدیات، به معنی این که یکی از دو طرف حکم یا هر دو طرف حکممون تعبدی است. توجه فرمودی؟ پس فصل دوم دوران ام بین محظورین در تعبدیات، یا هر دو طرف تعبدی است یا یکیش تعبدی است، باز هم با وحدت واقعه، یعنی واقعه باز قابل تکرار نیست. خب این میشه فصل دوم ما. مثال برای فصل دوم که هر دو حکممون یا یکیش تعبدی است با وحدت واقعه، مثال برای شما بزنیم. جایی است که امر دائر باشد بین وجوب صلات بر زن یا حرمتش بر او. چرا؟ خاطری که خانم نمیداند آیا حائض است یا طاهر است. اگر طاهر است نماز برش واجب، اگر حائض است نماز برش چی؟ حرام است. با این قول که حرمت صلات را بر حائض ذاتی بدانی، حرمت ذاتی صلات یعنی این که حائض حق ندارد نماز را اتیان بکند، یعنی شکل نماز را، ولو بدون قصد قربت. این میشه حرمت ذاتی. یعنی این یه قوله دیگه. حالا قول تمام است یا تمام نی؟ نه، یکیش گفتیم تعبدی باشه. حرمت بفرمایید که صلات بر حائض، حرمتش رو حرمت ذاتی بگیرید، یعنی ذات صلات را، شکل نماز را نباید اتیان بکند ولو قصد قربت نداشته باشد. اینم یه قوله که میگن صلات بر حائض و جنوب حرمت ذاتی دارد، یعنی اصلا این شکل نمازی را نباید اتیان بکند. یه قول دیگرش لعله هو صحیح این است که نه، حرمت ذاتی ندارد، صلات به ماهی از صلات بر حائض حرام است. یعنی اگر زن حائض به دختر بچه کوچکش میخواد نماز خوندن یاد بدهد و میگه نگاه کن من چه جور نماز میخونم، تو هم این جور که من وضو میگیرم و این جور که من نماز میخونم وضو بگیر و نماز بخون. و به جهت تمرین دختر بچه خودش لا تقربن الالله، به جهت آموزش بچه خودش چیکار کرد؟ وایساد و نماز خون. خب این نماز وقتی که تقرب الالله ندارد به جهت تعلیم طفلشه، این بر حائز حرام نیست. درست شد؟ این یه قول. یه قول میگد که نه، اصلا شکل نماز را اتیان بکنه حرامه، حرمت ذاتی دارد بر حائز اتیان به صلات. یعنی حتی وقتی حائز است به بچهش هم نمیتوند اینجوری یاد بدهد نماز خوندن. توجه کردی؟ این میشه قول حرمت ذاتی. پس بنابراین اگر زن مردد است بین این که آیا طاهر است یا حائض، دم دیده است، لکن اقل حیض چقدر است؟ سه روز. یک روز دم دیده، میگد شاید منقطع بشود. دو روز دم دیده، میگد شاید چه بشود؟ منقطع بشود. بنابراین مردد است بین این که طاهره یا حائضه. پس میشد مردد بین این که چی؟ آیا نماز برش اگر طاهره باید غسل استحاضه بکند نمازش رو چی؟ بخواند، یا عمل به وظیفه استحاضه، حالا هرچه استحاضش باشه. و اگر حائض است فراموش نکنید بناءً علی حرمت ذاتی صلات بر حائض، بناءً علی حرمت ذاتی صلات بر حائض حق ندارد نماز رو بخواند، حتی شکل نماز رو هم نباید اتیان بکند. توجه کردید؟ بنابراین الان این دوتا فعل یک طرفش چیست؟ یک طرفش عبادی است، اونی که باید نماز رو بخونه علا فرضی که طاهر باشد و باید نماز رو اتیان کند با قصد قربت، این طرف عبادی است. اون طرف چون شکل نماز است فقط تعبدی نیست. درسته؟ پس یه طرفمون الان شد تعبدی، اون جایی که علا فرض طهر میبایست نماز رو با قصد قربت اتیان کند. خب این در اول حیض میشد. بفرمایید که در بله در آخر حیض هم طهری برش حادث شده است. این طهر که حادث شده است الان نمیدوند طهر طهری است که پایان یافته حیضش، پس باید غسل کند و نماز کند، یا نه این طهر متخلله، طهریست که نقاییست که بین حیض واقع می شود. علا فرض این که باز ما طهر متخلل بین حیض را چه بگیریم؟ حیض بگیریم، کما علیه المشهور که طهر متخلل را حیض می گیرن. خیلی خوب، الان روز هفتمه پاک شد، لکن مردده که آیا این در روز هشتم دوباره دم میبیند؟ اگر در روز هشتم دم ببیند، این روز هفتم هم علل مشهور میشد محکوم به حیض، پس بنابراین صلات بر او حرام است حتی اتیان به شکل ظاهری سلام. اگر گفتیم که نه دیگه روز هشتم دم نیم بینه و دیگه پاک شده است، طهر کامله نه طهر متخلل، خب پاک شده باید نمازشو بخونه. بنابراین برای زنها کثیرن ما این داستان واقع می شود که نمی دوند آیا طاهر است فیجب علیها الصلات یا حائض است فیحرم علیها الاتیان بذات الصلات. ذات صلات رو معنی کرد. اینجا چکار باید بکنید؟ خب در این فرض مخالفت قطعی امکان دارد. مخالفت قطعی چی است؟ مخالفت قطعی این است که ذات صلات را اتیان کند بدون قصد قربت. ذات صلات را بدون قصد قربت که اتیان کند اگر حائض است مرتکب حرام شد، اگر طاهر است چی؟ اگر طاهر است که با قصد قربت نیوردیست که پس وظیفشو انجام نداد، نمازشو نخونده چون بدون قصد قربت آورد. بنابراین اگر طاهر است وظیفه طهرش که صلات با قصد قربت اتیان نکرده، پس تخطی کرده از وظیفه. اگر حائض است ذات صلات رو گفتیم مفروض اینه که ذات صلات برش حرام. خب ذات صلات که برش حرام است و اتیان کرده، این میشه مخالفت قطعی. پس مخالفت قطعی ممکنه، اما موافقت قطعیه ممکن نیست، چون این یا باید نماز نخوند اصلا نه ذاتش را نه با قصد قربت. خب اگر نماز اصلا نخوند موافقت حیض رو کرد، تکلیف حیض، یا این که خب اگر موافقت تکلیف حیضی رو کرده باشد اگر پاک باشه نماز ازش فوت شد، یا نمازش رو با قصد قربت بخوند، در این فرض موافقت تکلیف چه کرده؟ طهری رو کرده. لکن اگر حائض باشد چی شده؟ اگر حائض باشد مرتکب معصیت شده دیگه. پس بنابراین در این فصل دوم مخالفت قطعیه تکلیف ممکن است، لکن موافقت قطعیه ممکن نیست. موافقت احتمالیه میتونه یا این طرف یا اون طرف. توجه فرمودی؟ برخلاف فصل اول در اون جایی که دوران ام بین محظورین بود در توسلیات با وحدت واقعه، اونجا نه موافقت قطعیه میتوانست بکند نه مخالفت قطعیه. در اون داستان وحدتیه یا وحد میکرد یا نمیکرد، نمیتونست هم بکند هم نکند، شق سومی هم نبود. پس اونجا در فصل اول که بحثش رو تمام کردیم نه مخالفت قطعیه ممکن بود نه موافقت قطعیه. اما در این فصل دوم که الان شروع کردیم که از دو تا فعل ما هر دو تعبدی یا یکیش لااقل تعبدی باشد، دوران هم بین محظورین در تعبدیات که هر دو فعل تعبدی باشد یا یکی تعبدی باشد با وحدت واقع، در این فصل بفرمایید که مخالفت قطعیه ممکن است. نماز بخوند به ذات صلات بدون قصد قربت، این قطعا مخالفت قطعیه کرد. خیلی خوب، اما موافقت قطعیه ممکن نیست، نمیتوند کاری بکند که موافقت قطعی حاصل بشه. توجه کردیم؟ خب حکممون در این صورت چیست؟ میگم حکم در این فرض این است که مخالفت قطعیه حرام است. حق ندارد مخالفت قطعیه بکند. خب چه بکند؟ میگیم مخیر است. میخواد خودش رو طاهر حساب کند و چه کند؟ و نماز با قصد قربت اتیان کند. میخواد خودش رو حائض حساب کند و چه؟ و ترک صلات بکند. پس ببینید، اما مخالفت قطعیه نه، مخالفت قطعیه حق ندارد بکن، او قطعا برش حرام است. ولی در فرضی که حالت سابقه ندارد، اون جایی هم که حالت سابقه دارد، اگر حالت سابقش طهره، الانم باید استصحابه چه کند؟ طهر. اگر حالت سابقش حیزه، الانم چه می کند؟ استصحاب حیز. در جایی که حالت سابقه نداره، خیلی خوب، اینجا مخیر است. میخواد بنابر طهر بگذارد، وضوشو بگیرد، نمازشو با قصد قربت بخواند. میخواد بنابر حیز بگذارد و ترک صلات کند. توجه فرمودید؟ خب این بفرمایید که فصل دوم ماست. چرا این رو میگی؟ قائل میشیم مخالفت قطعی حرام است، ولیکن موافقت قطعی که ممکن نیست، پس موافقت احتمالی بکنه، هر طرف رو میخواد اختیار کنه، اشکالی نداره. به جهت این که علم اجمالی چهار صورت پیدا میکنه، اینا خوب توجه کن. علم اجمالی چهار صورت پیدا میکنه و هر صورتش حکمش فرق میکنه. لکن قبل اینکه صور رو به شما بگم، عرض میکنیم خدمت شما که در علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی، اصول نافیه جاری نمیشن. چرا اصول نافیه جاری نمیشن؟ به جهت این که فرض بفرمایید ما دو تا ظرف اینجا داریم، دو مایه داریم، میدانیم یکی از این دو تا نجس شده است، کدومه نمیدانیم. شما نمیتونید استصحاب طهارت، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اینا را در اطراف این دوتا ظرف نمیتونید جاری کنید. چرا؟ به خاطر این که اصل نافی، استصحاب طهارت در این ظرف معارض است با استصحاب طهارت در اون ظرف. بفرمایید که اصالت الحلیه در این ظرف معارض است با اصالت الحلیه در اون ظرف. پس در همه اطراف اصل نافی رو نمیتونید جاری کنید، به خاطر اینکه اصل نافیاش با هم تعارض دارد. اصل نافی رو در یه طرف جاری کنید دون طرف آخر، میشه چی؟ ترجیح بلا مرجح. بنابراین اصول نافیه در اطراف علم اجمالی به چی؟ بالمعارضه تساقط میکنند. لذا علم اجمالی تنجیز میارد، یعنی علم اجمالی حکمش میشد کل علم تفصیلی. همون جور که علم اجمالی علم تفصیلی تنجیز میآورد، شما میبایست علم تفصیلی رو موافقت میکرد و حق نداشتید چه بکنید؟ مخالفت بکنید. علم اجمالی هم میشه کل علم تفصیلی. کل علم تفصیلی
یعنی موافقت قطعیه علم اجمالی واجب و مخالفت قطعیه علم اجمالی چی؟ حرام است. یعنی شما مخالفت قطعیه نباید بکنید با علم اجمالی، بلکه نه مخالفت قطعیه نباید بکنید، بلکه باید موافقت قطعیه بکنید. موافقت قطعیش به چه می شود؟ به این می شود که شما از هر دوتا ظرف چه کنید؟ اجتناب کنید. دوتا رو بذارید کنار، این میشه موافقت قطعی. این اجمال علم اجمالی. حالا که اینجور شد میگم علم اجمالی چهار صورت داره. صورت اولا جاییست که هم موافقت قطعیه ممکن است، هم مخالفت قطعیه ممکن است، که اغلب موارد علم اجمالی مثل همین دوتا که برای شما گفتم، مثل همین دوتا ظرف که مثال زدیم. خب در این دوتا ظرف هم مکلف میتواند مخالفت قطعیه کند، یعنی هر دوتا ظرف رو شرب کند. وقتی هر دوتا ظرف رو شرب کرد، استعمال کرد، این مخالفت چه کرده است؟ قطعی. و هم میتواند موافقت قطعیه کند، یعنی هر دوتا ظرف رو اجتناب کند، هر دوتا رو میذاره کنار، این هم میشه موافقت قطعی. این صورت اولا. غالبا موارد علم اجمالی همینجور، یعنی هم شما میتوانید که مخالفت قطعیه کنید، هم میتوانید موافقت قطعیه کنید. در این صورت علم اجمالی تنجیز دارد، منجزه، یعنی هم مخالفت قطعیه حرام است باید ترک کنید، هم امتثال و موافقت قطعیه چیه؟ واجب است، باید موافقت قطعیه کنیم. و لذا میگم علم اجمالی چه دارد؟ تنجیز دارد. درست شد؟ خب این صورت اول. صورت ثانیه، صورت ثانیه علم اجمالی جایی است که نه موافقت نه مخالفت قطعیه ممکن است، نه مخالفت قطعیه، یعنی شما مخالفت قطعیه نمیتونید بکنید، مخالفت قطعیه نمیتونید، موافقت قطعیه هم نمیتونید. مثل فرض قبلیمون، فصل اول. در فصل اول که بحث کردیم دوران ام بین محظورین در توسلیات با وحدت واقعه، شما مخالفت قطعیه نمیتونستید بکنید. چرا؟ به خاطری که شب جمعه یا وقت میکردید یا نمیکردید. پس مخالفت قطعیه نمیشد، موافقت قطعی هم امکان ندارد. یعنی نمی توانید هر دو را انجام بدهید. میشد چی؟ اگر میشد هر دو را انجام بدهید میشد مخالفت قطعی. نمی شود هر دو را امتثال کنید. اگر میشد هر دو را امتثال کنید میشد موافقت قطعی. در مثل فرض قبلیمون نه مخالفت قطعیه ممکن است، نه موافقت قطعیه ممکن است. در این فرض که هیچ کدوم از مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه امکان ندارد، یه چنین علم اجمالی تنجیز ندارد. یعنی این علم اجمالی وجوده کل عدم خاصیتی نداره. چرا؟ چون نمیتونی مخالفت قطعیه رو بکنی، نه موافقت قطعیه رو. و لا محاله خود به خود هم موافقت احتمالی حاصل است، هم چی؟ هم مخالفت احتمالی. یعنی در همون آنی که داری موافقت احتمالی میکنی، در همون آن داری مخالفت احتمالی هم میکنی. علم اجمالی در این قسم دوم تنجیز نداره، از کار میفته، خاصیتی نداره، نتیجهی برش بار نمیشه. ولذا خدمت شما عرض کردیم در این بله فصل اول بحث که قسم دوم از علم اجمالی میشه، لذا خدمت شما عرض کردیم اصول نافیه جاری میشه. چرا اصول نافیه جاری شد؟ به خاطری که علم اجمالی از کار میفت. اینجا علم اجمالی وجوده کل عدم، وقتی وجوده کل عدم توجه میکنید، بنابراین اصول نافیه اصول نافیه چرا نمیتونست جاری بشه؟ عرض کردم به جهت اینکه در اطراف علم اجمالی بخواد جاری بشه تعارض میشه، در هر دو طرف تعارض میشه. احدهما دون الاخر میشه چی؟ میشه ترجیح بلا مرجح. لذا تعارضا تساقطا نمیتوند اصول نافی جاری بشه. حالا این علم اجمالی دون علم اجمالی بی خاصیت است، بی ثمره، نتیجه ای نداره. خب وقتی علم اجمالی دون از کار افتاد، خاصیتی ندارد، نتیجه ای ندارد، اصول نافیه شما چه میشه؟ زنده میشه، اصول نافیه جاری میشه، هم این طرف جاری میشه هم اون طرف جاری میشه. توجه کرد؟ خب اینم قسم دوم از علم اجمال. قسم سوم، قسم سوم جایی است که مخالفت قطعیه ممکن است اما موافقت قطعیه ممکن نیست. مثل ما نحنفی، همینی که الان گفتی، فصل دوم. دوران الام بین المحظورین در تعبدیات، یا لااقل یه ورش تعبدی باشد با وحدت واقع. در این قسم فصل دوم که برای شما گفتیم، این میشد صورت سوم علم اجمالی. مخالفت قطعیه ممکن است. مخالفت قطعیه را به شما گفتیم، یعنی زن نماز بخواند بدون قصد قربت. وقتی نماز بدون قصد قربت خونده است، اگر طاهره وظیفه‌شو انجام نداده، چون در نماز شرط قصد قربت. اگر حائض است، فرض گرفتیم که بر حائض اتیان به ذات صلات حرام است، پس مرتکب حرام شده است. پس در این فرض مخالفت قطعیه کرده است. درست شد؟ پس مخالفت قطعیه ممکنه، اما موافقت قطعیه ممکن نیست، نمیتوند موافقت قطعیه کند. درست شد؟ خیلی این یه مثال. و هر جایی که مکلف علم داشته باشد به وجوب احد و زدین که لا سالس لهما در زمان واحد بر او، اگر علم دارد به وجوب احد و زدینی که لا سالس لهما در زمان، نه همین قسم سوم، هرگاه علم اجمالی داشته باشد به وجوب احد و زدینی که لا سالس لهما در زمان واحد، خب مخالفت قطعیه ممکنه، چون این دوتا زدینن، لا سالس لهما، لکن می تواند هر دو را چه کند؟ ترک کند. اگر هر دو را ترک کرد، علم دارد به مخالفت قطعیه، چون یکی از این دو تا واجب بود، این هر دو تا را ترک کرد، این میشه مخالفت قطعیه. اما موافقت قطعیه نمیتوند بکنه، چون اینا زدانن، زدان لا یجتمعان ولکن یرتفعان، جمع نمیشن، چون جمع نمیشن نمیتوند موافقت قطعیه بکنه. توجه کردی؟ موافقت قطعیه نمیتوند بکنه، اما مخالفت قطعیه میتواند بکنه. درست شد؟ خب این قسم سوم. قسم سوم حکمش چیست؟ قسم سوم هم حکمش رو خدمت شما عرض میکنه. حکم قسم سوم از علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی است. یعنی علم اجمالی اینجا جاییست که علم اجمالی در تنجیزش چه میشود؟ تنجیزش تشکیک برمیدارد. یعنی نسبت به مخالفت قطعیه منجز، حق ندارد مخالفت قطعیه بکنه، هر دوتا را حق ندارد ترک بکنند. تو وجوب احد و زدینی که لا سالس لهما، هر دوتا را حق ترک ندارد، اما موافقت قطعیه تنجیز ندارد. چرا؟ لعدم امکانش. ممکن نیست. وقتی ممکن نیست خب تنجیزش هم نیست دیگه. تکلیف که به غیر مقدور تعلق نمیگیرد که. موافقت قطعیه ممکن نیست. وقتی موافقت قطعیه ممکن نیست، موافقت قطعیه خارج میشد از دایره تنجیز، چون ممکن نیست. اما مخالفت قطعیه که ممکنه، مخالفت قطعیه‌ای که ممکن است، علم اجمالی میگه حرامه، حق نداری مخالفت قطعیه بکنی. توجه کردی؟ این میشه، این قسم سوم از علم اجمالی، این میشه ما نحن فی. مخالفت قطعیه نباید بکنه و علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه منجز، تنجیز به مخالفت قطعیه بکند حرام است. موافقت قطعیه چی ندارد؟ امکان ندارد. خیلی وقتی موافقت قطعیه امکان ندارد، میگم مکلف مخیر، میخواد این طرف رو بیاره، میخواد چی؟ اون طرف رو بیاره. توجه فرمون. خب یعنی چی؟
موافقت احتمالی وجوب داره
جنب. بله بله، وجوبش ببینید به جهت این که حق مخالفت قطعیه ندارد، چون مخالفت قطعیه نمیتوند بکند. خب چون مخالفت قطعیه ممکنه، علم اجمالی میگه حق نداری مخالفت قطعیه کن، مخالفت قطعیه نمیتوند بکند، موافقت قطعیه ممکن نیست. لا محاله، تنها شقی که میماند چیه؟ موافقت احتمالی. موافقت احتمالی باز یعنی همون وقت که دارن موافقت احتمالی رو میکند، مخالفت احتمالی رو هم دارد میکند. توجه کردی؟ پس موافقت احتمالیه بله میتواند انجام بده، مخالفت قطعیه علم اجمالی منجز نسبت بهش. موافقت قطعیه تنجیز ندارد لعدم امکانه. این درست شد؟ این شق سوم از علم اجمالی که ما نحن فیه. پس حکم ما نحن فیه معلوم شد. در جایی که دوران ام بین محظورنگ در تعبدیاته، یا یه طرفش تعبدی است حداقل. و بفرمایید که وحدت واقعه مخالفت قطعیه ممکن است، موافقت مخالفت قطعیه که ممکن است لا یجوز، موافقت قطعیه ممکن نیست. پس وقتی ممکن نیست تکلیفی نسبت بهش نداریم، نهایت نتیجتا مکلف چه می شود؟ مخیر است، میخواد این طرف را عکس کند، میخواد اون طرف را عکس کند. خب این قسم سوم. قسم چهارم، عکس قسم سوم، یعنی اون جایی که موافقت قطعیه ممکن است اما مخالفت قطعیه ممکن نیست. موافقت قطعیه میتوند بکند اما مخالفت قطعیه نمیتوند بکند. مثل کجا؟ اگر علم اجمالی داشته باشد به حرمت احد زدینی که لهما سالسون فی وقت واحد. یه بار دیگه میگم، حرمت علم اجمالی داره به حرمت احد الزدینی که لهما سالسون در یک واقعه. در این فرض موافقت قطعیه ممکنه. موافقت قطعیش به چیه؟ هر دوتا رو ترک میکنه. این دوتا حرامی که علم اجمالی دارد، یکیش حرامه، دوتا را ترک میکنه، میره سراغ چی؟ شق سوم، اونو انجام. پس این شد موافقت قطعی. دوتا خانوم هم میداند یا با این شیر خورده است یا با اون یکی، یعنی یا این خانوم خواهر رضایش است یا اون خانم خواهر رضایش است. حالا کدوم خواهر رضایی ان مردد شده؟ یعنی یکی گفته تو از مادر این شیر خورده ای؟ به صغرا خانم مادر این خانم شیر خورده. خب اگر از صغرا خانم شیر خورده باشد که مادر اینه، این زن میشه خواهر رضایش دیگه. اون یه عده دیگه گفتن نه، صغرا خانم به تو شیر نداد، کبرا خانم شیر. کبرا خانم مادر این یکیه. اگر کبرا خانم شیر خورده باشد، این یکی خواهر رضایش. پس الان دوران امر است بین حرمت نکاح این خانم یا اون خانم. یا این خواهر رضایش است یا اون خواهر رضایش است. خب اینجا موافقت قطعیه ممکنه، چیکار میکنه؟ نه اینا میگیرد نه اونا، میرد یه زن دیگه میگیرد. اوه چیزی که هست چی؟ بله زن میرد یه زن دیگه. این دوتا را، هر دو را میذارد کنار، این دوتا را نکاح نمیکنه. نه اینو اینه که احتمال خواهر رضایی بودن داره، نه اون یکی که احتمال خواهر رضایی بودن داره. هر دو رو میگذارد کنار، میرد زن سومی رو نکاح میکنه. پس اینجا امکان موافقت قطعیه وجود دارد، درست شد؟ اما مخالفت قطعیه ممکن نیست. مخالفت قطعیه ممکن نیست یعنی چی؟ یعنی این دوتا خانوم رو با هم نمیتوند نکاح کنه. فرض کنید حالا یه صورتی داره که اگر یکیشون رو نکاح کرد، اون یکی رو دیگه نمیتواند. فرض بفرمایید که بله دو تا خانوم خواهرن ولی از دو مادر، دو تاشون خواهرن لکن از دو مادر، پدر یکیست. بنابراین اگر اینو نکاح کرد، اون یکی خواهر زنش است دیگه، نمیتوند اون یکی رو نکاح کنه. اگر اونو نکاح کرد، این یکی خواهر زنش است، نمیتوند نکاحش کنه. بنابراین خیلی خوب، بنابراین مخالفت بفرمایید قطعیه ممکن نیست. چرا؟ چون زدان، این دوتا که حرامن زدانن، زدان لا یجتمعان، پس نمیتوند مخالفت قطعیه بکنه، چون زدان لا یجتمعان، جمع نمیشه بین دوتا زد، پس مخالفت قطعیه ممکن نیست. اما موافقت قطعیه ممکن است، دوتا زد رو میذارد کنار، زدان لا یجتمعان ولیکن یرتفعان، میرد سراغ یکی دیگه. توجه فرمودید؟ خب اینم میشد قسم چهارم از علم اجمالی. تمام موارد شبهات غیر محصوره در شبهات تحریمیه داخل در اینه. اونجایی که شما میدونید یکی از قصابای این شهر دارد چه میفروشد؟ مردار میفروشد، میته، اما نمیدونید کدومه. تو شهر هزار تا قصاب، هزار تا قصاب، نمیدونید کدوم، ولی گفتن بله یه قصابیست میته میفروشد. خب این میشه شبهه چی؟ غیر محصور. وقتی شد شبهه غیر محصوره، شما هر چه تا آخر عمر دونم گوش بخرید و بخورید، شما معلوم نیست از او قصاب گوش خریده باشید. توجه میکنید؟ پس بنابراین مخالفت قطعیه ممکن نیست، چون شما از هزار تا قصاب که گوش نمیخرید که عادتاً، پس مخالفت قطعیه ممکن نیست. اما موافقت قطعیه ممکنه یا نه؟ چجوری؟ بارکی شما تا گفتن که یک قصاب است میته میفروشد، به جای این که دیگه بله از این شهر خودتون گوش بخرین، برین از هرند گوش بخرین. وقتی رفتین از هرند گوش خریدید، دیگه اون خارجه دیگه، قصابای هرند رو که نگو نمیدونید میته میفروشن، اصفهان رو میدونید. پس بنابراین چه میشه؟ پس بنابراین موافقت قطعیه ممکن است، اما مخالفت قطعیه ممکن نیست. اینجا چی میگیم؟ در این قسم چهارم میگم، در این قسم چهارم هم الکلام یعنی چی؟ میگم خب در این قسم که بفرمایید شد قسم چهارم، خیلی خوب بله، در این قسم چهارم چیکار کنیم؟ میگم در این قسم چهارم مخالفت قطعیه که ممکن نیست، درسته؟ خب وقتی که مخالفت قطعیه ممکن نشد، آیا لازم است شما موافقت قطعیه بکنید؟ یعنی دیگه بله بفرمایید گوش برید از هرند بخریم؟ بگم نه. در این قسم چهارم از علم اجمالی، علم اجمالی در واقع از تنجیز ساقط میشه. مخالفت قطعیه که ممکن نیست، درسته؟ مخالفت قطعیه ممکن نیست، آیا موافقت قطعیه لازم است؟ میگم نه، موافقت قطعیش هم لازم نیست که واجب باشه بری گوش از هر هند بخیر. توجه میکنی؟ خب حالا چرا این دیگه تفصیلش بمانه؟ قرض این که تا اینجایی که آمدیم خدمت شما، خب یعنی ما باشیم و داستان علم اجمالی، بله علم اجمالی اگر یه طرفش ممکن نشد، اینجا مثلا مخالفت قطعیه ممکن نیست، ما باشیم و علم اجمالی، علم اجمالی میگه موافقت قطعیه لازم. لکن باز این جایی که علم اجمالی میگه موافقت قطعیه لازم است، توجه میکنی؟ یعنی باید بری گوش از هرند بخری؟ خیلی خوب. اینجا باز به ادله دیگه میگم که علم اجمالی از تنجیز ساقط میشه. پس حالا ما یه قاعده کلی به شما بدیم. علم اجمالی تنجیز میارد. در هر دو طرف. دو طرفش یعنی چی؟ مخالفت قطعیه علم اجمالی حرام است. موافقت قطعیه علم اجمالی چی؟ واجب است. این قاعده کلی. الا اون طرف قابل چی؟ امکان و تکلیف نباشد. اگر قابلیت امکان و تکلیف ندارد ساقط. این قاعده کلی در باب علم اجمالی. پس علم اجمالی تنجیز میارد، هم نسبت به مخالفت قطعیش حرام است، هم موافقت قطعیش واجب است، مگر در اون جو مواردی که امکان نداشته باشه. این قاعده کلی. پس بنابراین رو این چهار موردی که برای شما گفتم، صورت اول هم موافقت قطعیه هم مخالفت قطعیه ممکن است، هم موافقت قطعیه، هر دو تاشو باید انجام بده. صورت دوم نه مخالفت قطعیه ممکن است نه موافقت قطعیه. ممکن نیست دیگه، وقتی ممکن نیست از تکلیف ساقط میشه. صورت سوم مخالفت که همین ما نحن فیه، مخالفت قطعیه ممکن است، موافقت قطعیه ممکن نیست. میگم خیلی خوب، مخالفت قطعیه حرامه اما موافقت قطعیه ممکن نیست دیگه، هیچ. وقتی ممکن نیست هیچ، میذاریمش کنار. صورت چهارم عکس صورت سوم، موافقت قطعیه ممکن نیست. وقتی موافقت قطعیه ممکن نیست، موافقت قطعیه ممکنه، مخالفت قطعیه ممکن نیست. مخالفت قطعیه ممکن نیست، خب هیچ، ساقط. موافقت قطعیه ممکن است، موافقت قطعیه که ممکن است ما باشیم و قاعده اولیه در باب علم اجمالی میگم موافقت قطعیه لازمه. لکن در شبهات غیر محصوره باز از دلیل دیگه میام از این قاعده اولی رفع ید میکنیم. یعنی ما باشیم و قانون علم اجمالی، قانون علم اجمالی میگه تنجی علم اجمالی منجز است نسبت به کل شیئی که ممکنه. مخالفت قطعیه ممکن است منجز، موافقت قطعیه ممکن است منجز، هر کدومش که قابل تنجیز نیست، ممکن نیست، و وقتی ممکن نیست تنجیز میفته. توجه کردی؟ این قاعده ما در باب علم چی؟ اجمالی. و این قاعده از کجا ناشی میشن؟ از داستان تساقط اصول در اطراف علم اجمالی. توجه فرمودید؟ بنابراین حکم ما نحن فی روشن شد. دوران ام بین محظورن که هر دو تعبدی یا احده ما تعبدی باشد با وحدت واقعه، در این فرض مخالفت قطعیه ممکن چی؟ در این فرض مخالفت قطعیه ممکن است، موافقت قطعیه ممکن نیست. درسته؟ میتوند مخالفت قطعیه کنه. زنه میتواند چه کنه؟ خانوم میتواند که ذات صلات رو بیارد بدون قصد قربان. وقتی ذات صلات رو آورده است بدون قصد قربان، خیلی خوب، مخالفت قطعیه ممکنه، اما موافقت قطعیه ممکن نیست. میگم مخالفت قطعیه برش حرام است، نباید مخالفت قطعیه انجام بدهد و چه کند؟ مخیر، چون موافقت قطعیه نمیتونه بکنه، پس لا محاله موافقت احتمالیه. همین مثال که زد،
این مثال رو فرضه
علا فرضه حرمت ذاتی صلات بر حائض، علا فرضه حرمت ذاتی صلات بر حائض، خدمت شما گفتید و هاکذا گفتیم، هر جایی که شک در وجوب زدان باشد، زدانی که لهما سالسون با وحدت واقع، وقتی زدانی است که لهما سالسون با وحدت واقع، خیلی خوب، شما موافقت قطعیه نمیتونید بکنید، چون زدانم، هر دو تا زدانی میشه بیارید که یه واقع هم بیشتر، چون لایستما، پس موافقت قطعیه نمیتونید بکنید، اما مخالفت قطعیه میتونید بکنید. مخالفت قطعیه دون زدانه، دو تا زد رو با هم ترک میکنید، اون شق سوم رو میدید. این بله، بفرمایید که مخالفت قطعیه میشه حرام و شما قائل به تخییر میشید، میخوایی بیار میخوایی نیار. لذا برای خانوما، چون مکرر این مسئله را میپرسن زنا، میگه نمیدونم الان، بفرمایید که بله الان دم دیدم، خب ربمو عادت دارد یا عادت ندارد؟ اگر عادت دارد شما ارجاعش میدین به چی؟ به عادتش، بگون به عادتت مراجعه کن. اگر مطابق عادتش حکم به حیض میشد، مطابق عادتش نیست، اگر مطابق عادتش نیست، اگر به استصحاب ارجاعش میدین، حالت سابقش چیه؟ اگر حالت سابقش چیه؟ طهره، حالا میگون استصحاب طهر رو بکن، در نتیجه دمی که دیده ای محکومه به چیز؟ استحاضه، عمل استحاضه بکن، نماز دو بخون، روز دم بگی، درست شد؟ بعد لمن کشفه که شد حیز، یعنی از یه روز شد دو روز، از دو روز شد سه روز پی در پی و کشف شد که حیزه، خیلی خوب، نمازایی که خونده هیچی، چون نه نیم قضا که نداره، نمیدونسته، اشکالی نداره. بله روزه ای که گرفته است چون محکوم به حیض بودن میشه، روزه رو باید قضا کنه، درسته؟ لکن تا مادامی که نمیدوند استصحاب طهر جاد ها کذا تو آخر حیض، چون طهر متخللا طبق مشهور آقایون محکوم به حیض میدونه، در آخر حیض نمیدوند پاک شده، نمیدوند نقاء کامله یا طهر متخلله، اینجا میگم استصحاب چه کنه؟ استصحاب حیض، چون حالت سابقش حیضه، بگم تا یقین به طهارت نداری استصحاب حیض رو بکن، نماز برد واجه نیست، صومم برد واجه نیست، تا بله بفرمایید این در فرضی است که عادت نداشته باشه. اما اگر عادت دارد او را ارجاع میدهید به عادتش، چه عادت وقتیه باشد، چه عددیه باشد، چه وقتیه و عددیه با هم باشد. اگر عادت دارد ارجاع به عادتش داده میشد، هر چه عادتشه حکمش میشد حکم عادت. و صلی الله علی محمد.